باشی.
خصوصیت یعنی خصوصیتی که داره اقناع کردنه و من دلم میخواد من با شما همراه بشم ولی من در واقع اینجا در جایگاهی نیستم که همراه بشم.
من قانع نشدم
واقعا. منم قانع نشدم.
آره شاید میدونیم بیاین یه کار دیگه بکنیم. خب. یه فرصت دیگری بدیم فیلمو یه بار دیگه ببینیم.
نه اصلا
پیشنهاد سختی.
خیلی سخته.
2 ساعت 15 دقیقه شب فیلم رو دیدی بعد دوباره انگار 15 دقیقه پایانی باز هم داشت شروع میشد فیلم و آدم فکر می‌کنه اگه اینقدر حرف داشت چرا انقدر دیر شروع کرد. خب خیلی متشکرم از شما سرکار خانم سحر عصر آزاد که با ما همراه بودید. سعی می‌کنیم بعد از این بخش آقای جعفری رو قانع بکنیم که محاله ولی خب راجع بهش صحبت می‌کنیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می‌کند.
ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر.
برداشت 38.
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
12 تا 21 بهمن ماه.
ساعت
15:30 تا 16:30.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت می شنوید.
برداشت 38.
از اینکه با برنامه برداشت 38 همراه هستید از شما بی نهایت سپاسگزاریم. خب بحث جذابی در گرفته بود درباره فیلم توما که میتونه ساعت‌ها ادامه داشته باشه ولی خب حالا فرصت ما محدود هست و ما تو ساعت 16:30 با این برنامه با شما همراه هستیم. خب در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با آقای محمودی و آقای جعفری. آقای محمودی بفرمایید صحبت شما.
خب فیلم‌های دیروز تموم شد دیگه، یعنی با این دو بخشی که صحبت کردیم فیلم‌های دیروز تموم شد. امروز در روز سوم جشنواره و در نوبت اول نمایش فیلم روز صفر رو به تماشا نشستیم، ساخته سعید ملکان، فیلمی که خب خیلی راجبش صحبت زیاد بود از زمان پیش تولید تا الان که بالاخره ما فیلم رو روی پرده دیدیم. و چطور بود به نظرت؟
ببین اول به شنونده‌ها بگم فیلم روز صفر که تا در واقع دیروز هم یه مقدار بحث بود بر سر اینکه آیا فیلم به جشنواره میرسه، آماده میشه برای نمایش در جشنواره و خوشبختانه آماده شد و به نمایش در اومد. یه فیلم درباره عبدالملک ریگی است و دستگیری او. سال گذشته ما در جشنواره فیلم فجر فیلم خانم آبیار رو داشتیم،
شبی که ماه کامل شد
که او هم داستانی بود درباره البته برادر آقای ریگی، داستان عبدالحمید ریگی و اون اتفاقات و فجایعی بود که در زندگی او وجود داشت. اما در از کنار عبدالملک ریگی فیلم گذشته بود. بیشتر حالا خود خانم آبیار هم معتقد بود که اصلا یک فیلم سیاسی نیست، یک فیلم عاشقانه است درباره نابودی زندگی و نابودی عشق. اما فیلم روز صفر دقیقاً فیلمی است کاملا منطبق بر داستان در واقع واقعی دستگیری عبدالملک ریگی،
ولی سیاسی نیست.
اما فیلم سیاسی نیست دقیقاً. جمله هم همین
اکشن آره. پلیسیه
دقیقاً به نظر میرسه که حالا ممکن در ابتدا وقتی آدم یه همچی تعریفی از فیلم داره که داستان دستگیری عبدالملک ریگی است و تمام شدن ماجرایی در واقع این زندگی این تروریست، ممکنه فکر بکنیم با یه فیلم سیاسی قرار روبرو بشیم، ولی واقعیت اینه که اصلا فیلم سیاسی نیست. داعیه سیاسی بودن هم نداره. یه فیلم اکشن به نظر میرسه که خیلی روزنامه نگارانه به ماجرا نگاه کرده و در پی نشان دادن یک تصویره.
این دنبال یه ویژگی که در حال تو اشاره کردی، دو تا ویژگی داره فیلم. به قول تو دنبال این بحث‌های سیاسی و اینها نیست که آره. وقت ما مجبور باشیم اینجا بشینیم حالا بگیم چقدر فیلم استراتژیکه
بله.
برای حوزه سیاست داخلی یا سیاست بین الملل ما. این یک. دو نکته مهمتری که وجود داره، فیلمساز دنبال اشک و آه گرفتن و اشک در آوردن نیست
بله.
یعنی شما کمترین صحنه مثلا جنایت‌هایی که حالا ما یه بخشش رو خیلی بله. ملودرامش رو توی شبی که ماه کامل شد دیدیم دیگه، اما اینجا این شکلی نیست. یعنی ما داریم قشنگ یه قصه اکشن رو می‌بینیم. البته من به در واقع باز فیلمنامه و ساختار مسئله دارم باش مشکل دارم تا یه حدی، اما بپذیریم ما سینمامون ظرفیت سینمای اکشنمون ظرفیت پایینی علی جعفری، یعنی اینکه ما تو این زمینه فقر داریم، هم فقر فیلمنامه داریم هم فقر ساختاری، یعنی کارگردان کاربلدی که من همش وقتی که فیلم رو داشتم می‌دیدم رو پرده یاد این فیلم معروف روز شغال می‌افتادم.
دقیقاً آخر جالبه، دقیقاً من آماده بودم که آره تو صحبت تمام میشه که بگم به نظرت این همه شباهت به روز شغال آیا اتفاقی است یا تعمدی توش وجود داشته که حالا خودت اشاره کردی؟
ببین دقیقاً شما دارید میبینید یک تعقیب کلیز رو میبینید، یک پازل هایی رو میبینید، اما نکته‌ای که وجود داره اونجا تو اون نسخه فیلم ما میبینیم که اون ور طرف بلده فیلم اکشن بسازه، توانایی هاش رو داره، خدمت شما عرض شود که به لحاظ امکانات خیلی خوبی داره، با اینکه مثلا ما الان تکنولوژی سی جی آی چند سالی تو سینما ایران اومد، باز میبینیم هنوز تو این فیلم هنوز سی جی آی داره میزنه بیرون از فیلمی که میگم با ساختار از جاش مشکل دارم یا با فیلمنامه. پازل ها کنار هم قرار نمیگیره، در واقع این یه موش و گربه بازیه دیگه، یه تعقیب و گریزه. این تعقیب و گریز تو فیلم های پلیسی میدونی باید هی مدام فیلم ساز برای تو یا من به عنوان مخاطب هی تله میذاره، ما یا از این تله عبور میکنیم یا میافتیم تو تله. تو روز صفر سعید ملکان این اتفاق نمیافت. خب، چی شده خانم
ما میخواییم یه بخش گزارشی رو بشنویم، بعد حتما در ادامه با شما همراه میشیم. آقای زاره محمدی با شما همراهیم، بفرمایید.
بله بنده در گشت گذارم در طبقه بالا اونجایی که فود کورت هست و خب الان بعد از نهار در حقیقت خبرنگارا و منتقدا در حال ناهار خوردن هستن، یکی از دوستان عزیز رو در خدمتشون هستم که میخوام با ایشون صحبت بکنم. سلام.
سلام.
خودتون معرفی میکنی؟
من محمد حسین روانبخشم از روزنامه مردم سالاری.
بسیار خب، راجع به فیلم روز صفر، فیلمی که همین الان داغ داغ تموم شده، نظرتون رو؟
بله، این فیلم خب موضوعش که موضوع دستگیری عبدالملک ریگی بود، یه موضوع امنیتی که خب پردازش خوبی بود، متا مشابهت هایی با فیلم پارسال خانم آبیار داشت از نظر حالا اکشن هاش مشابهت هایی داشت، ولی خب موضوع داستان فیلم و اینکه به دستگیری اون میپردازه یه چیز جدیدی بود. فیلم فکر کنم حرف اصلیش حرف امروز کشور بود که امنیت برای ما مهمه و این تقریبا یه دیدگاه امنیتی ایدئولوژیک نسبت به این موضوع داشت، و ولی خب پردازش فیلم، فیلمنامه و بازی‌های خوب و قابل قبولی بود، هرچند که خب به نسبت فیلم خانم آبیار شاید اون فیلم قوی‌تر از این بود.
خیلی از شما متشکرم، لطف کردید.
سلامت باشید، متشکرم.
خانم ساختوار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای زاره محمدی، با ادامه برنامه با ما همراه باشید. برداشت 38 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. خب آقای محمودی، ادامه صحبت‌های شما و آقای جعفری رو راجع به روز صفر میشنویم که یه فیلم اکشن
برای
یه فیلم اکشن بوده.
این موش و گربه بازیه، این پازل معماگونه اتفاق نمیفته که لازمه‌ایه، اساسا فیلم های این گونه است. حالا من میگم اکشن پلیسی، اکشن و پلیسی جداست، حالا تقریبا جداش میکنن. حالا ما اگر بخوایم این رو در هم تنیده ببینیم یه جایی کم داره، هم فیلمنامه کم داره، یعنی به لحاظ منطق روایی فیلمنامه خیلی از اتفاقات نمیتونه بیفته. مثلا همین امیر، شخصیت اصلی قصه امیر بود اسمش،
بله.
به راحتی مثلا همه مسئولیت رو داره اینا، حالا باز علی داره ارجاع میده به روز شغال، اونجا ما میبینیم اون کارآگاه یه دولت باهاش هماهنگه، یعنی میره تو جلسه رعیت دولت میشینه صحبت میکنه، اینجا اتفاقات نمیفته، برای خودش از دبی میره بندرعباس، بندرعباس میره زاهدان، از زاهدان نمیدونم میره.
خب ما که هماهنگی پشت ماجرا رو
آره
که نمیدونیم.
میخوام بگم که حداقل‌ها رو باید ما بهمون اطلاعات رو بده فیلم،
خب
ببین که نمیده.
بذار اینجوری بریم جلو، من کاملا باهات موافقم که 100% فیلم سیاسی نیستش، فیلم اکشنه، اما موافق نیستم فیلم پلیسیه، قواعد فیلم پلیسی رو نداره.
بله.
این یک فیلم کاملا اکشنه. بنابراین اون بحث این که من به عنوان مخاطب از تله عبور بکنم یا در تله بیفتم شامل این فیلم از نظر من نمیشه، چون ژانر پلیسی نیست، داره اکشن رو، قواعد اکشن رو دنبال میکنه. اون بخش این که اصل ماجرا بر مبنای در واقع مستنداتی است، هیچ بحثی توش نیست، اما اینکه این مأمور امنیتی در واقع چقدر به این شکل حضور داشته در پرونده عبدالملک ریگی و به سرانجام رسیدنش، خب یه بخشش قطعاً بخشیه که بخش سینمایی ماجرا است، یعنی به این شکل هم نیست. اما برای من کاملا قرارداد از پیش تعریف شده ایه که یک مأمور امنیتی در سینمای اکشن دنیا هم وقتی ما در مورد ماموران امنیتی صحبت میکنیم از پیش این قرارداد رو پذیرفتیم که همه هماهنگی های لازم برای عمل کرده اونها داره انجام میشه. بله. بدون اینکه ما ببینیم، این در تمام فیلم های اکشن دنیا هست، اونجایی که در مورد ماموران دولتی داریم صحبت میکنیم، و بنابراین اینجا هم به نظر من این اتفاق میفته. اما باید کاملا موافقم که یک جاهایی از فیلم روند روایی قصه درست پیش نمیره. اون رو من اما محصول تدوین شتاب زده فیلم برای آماده کردنش برای جشنواره میبینم. یعنی با خودم فکر میکنم که شاید سعید ملکان به عنوان کارگردان موقعی که فیلم رو میخواد آماده بکنه برای اکران عمومی، مجبوری یک بار دیگه فیلم رو توی بخش تدوین یه دستی به سر و گوشش بکشه، یه مقدار از این پراکندگی که مصطفی کاملا درست داره در قصه اشاره میکنه مال فیلمنامه نیست، مال در واقع تدوین عجولانه فیلمه، که به نظرم میتونه حالا با یه شکل دوباره تدوین بخشی از این مشکلات یه جورایی مرتفع بشه. امیر جدیدی چطور بود؟
امیر جدیدی خوب بود به نظرم.
ساید سهیلی؟
اونم خوب بازی کرد.
آره خیلی برای من این تقابل این دوتا جالب بود، این که با خودم فهم کردم که چگونه قرار است این مأمور امنیتی و عبدالملک ریگی روی پرده تصویر بشن، به نظرم درست در اومده بود. آره
بله، یعنی اون آرامش و اون خشونت و اینا، ساید سهیلی واقعا دیگه داره به پختگی میرسه.
کاملا.
چند سال اخیر داریم بازیای خوبی ازش میبینیم، داره بازیگر پخته‌ای میشه. فیلم جدیدم خوب بوده، یعنی از زمانی که اومده واقعا نقشای زیاد، حالا البته قرار بود پارسال تو تختی ببینیمش، ندیدیمش.
بعد نقشای سختی هم داشته.
آره واقعا همین نقشم تو فکر کن بالاخره آره. خیلی ریزکاری میخواد که تو بتونی واقعا یه کلیشه در نیاری از تو بازیش، که واقعا هم در نیومده. یعنی تو باورپذیر اون قهرمانه برات، همونطوری که بدمنه برات باورپذیر.
نریشنا چی این گفتارهایی که روی فیلم وجود داشت، در واقع صحبتهایی که این کاراکتر در واقع مأمور امنیتی میکرد، نه در همه جای فیلم بود دیگه.
آره با هم گفتگوهایی که میکنه. آره. گفتگو ببین این همون مشکلاتی آره. که من باش دارم دیگه تو فیلم،
یه همون داستانی که بعد
من دارم میبینم
دیگه، چه نیازی
دارم پیگیری میکنم دیگه، شما چرا هدرت کد میدید؟ یا وقتی که تو یک صحنه ما داریم فلاش بک میبینیم که آقا چه جوری مثلا اینا رو دست خوردن، وقتی فلاش بک میبینیم دیگه چرا داره اینا تو این نریشن ها روایت میشه؟
و بعد آخر فیلم چی؟ فیلم به نظر در جای درست تموم شد؟
ببین همینه دیگه، همین اتفاق افتاد، یعنی این واقعیت دیگه. منتها من همیشه با آخر اینجور فیلم ها مشکل دارم که یه کپشن میاد آقا در روز فلان ساعت فلان این اتفاقات
افتاد. اصلا غیر از اون به نظر من به شخصه، من اگه قرار بود این فیلمو تمام بکنم همون جایی که مأمور امنیتی توی هواپیما میشینه کنار عبدالملک
دیگه، همون جاست.
تمام شد دیگه، حالا ادامهش و اون توضیحاتی که بعدش داده میشود که به امید روزی که فلان و اینا، به نظرم خیلی از این سینما دوره،
کلیشه است دیگه، دوباره کلیشه میشه دیگه، ولی در مجموع نمره قبولی میگیره.
مخاطب انتظار داره که تیتر پایانی رو ببینه در واقع رو همون صحنه،
نمره قبولی میگیره کارو.
خب خیلی متشکریم از شما عزیزان، با ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیز و ارجمند، ویژه برنامه برداشت 38 رو تقدیم حضور شما میکنیم که به نقد و بررسی فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم فجر می‌پردازیم. یکی از سانس‌هایی که در واقع به اکران فیلم اختصاص داده شده، سانس چهارم است که فیلم‌های مستند و کوتاه در واقع به روی پرده میرن. یکی از این فیلم‌ها فیلم کوتاه مادر برفی هست، به کارگردانی سرکار خانم مرجان خسروی که ما این افتخار رو داریم که هم اکنون میزبان ایشون باشیم. سرکار خانم مرجان خسروی، سلام به برنامه برداشت 38 شبکه رادیویی فرهنگ، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام، منم خیلی خوشحالم که امروز خدمت شما هستم. همیشه من رادیو وقتی میگرفتم برام سوال بود که چطوری میشه تو این برنامه رادیویی شرکت کرد و صدام رو بقیه عزیزان بشنوم. خیلی خوشحالم.
متشکرم. ما هم خوشحالیم که شما اینجا حاضر هستید. آقای محمودی بفرمایید، فرصت در اختیار شماست تا
به همین راحتی صدا رو شنید. خیلی راحت
هستم. من یه چیزی بگم آقای محمودی، من خیلی الان استرس دارم به خاطر اینکه ما سر کلاس آقای محمودی که میشستیم ایشون خیلی جدی بودن، الان وقتی روبروشون میشینم و استاد شاگردیه خیلی خیلی
نه
آقای محمودی کارشناس برنامه
خب
هست.
بخش فیلم های کوتاه و مستند یکی از بخش های خوبه که ما روزهای گذشته هم خانم ساختر با راجبش صحبت کردیم. بله. با شنونده های عزیزمون یکی از بخش هایی که باید دیده بشه فیلم مادر برفی مرجان خسروی هم یکی از این باکس هاست، در این باکس ها قرار گرفته که روز 18 بهمن ما در نوبت پایانی در سینمای رسانه ها به نمایش در بیاد. قصه فیلم رو قبل از اینکه خانم خسروی بگه میخوام کوتاه بیشتر معرفش بکنم. از فیلم سازان مستعد ما هستن، تجربه تو حوزه مستند کار کرده، بازی مستند کرده، در حوزه قومیت ها فعالیت خیلی خوبی داشته و حالا دست به کار ساخت فیلم کوتاه زده که خوشبختانه فیلمش هم بالاخره بختش برده و در جشنواره هست. قصه فیلم مادر برفی.
بسیار
ممنونم استاد محمودی، لطف داشتن، اساتید خوبی داشتن مثل آقای محمودی. فیلم مادر برفی داستان یک نوجوانی هست که به بلوغ فکری هنوز نرسیده و ازدواج کرده در یک روستای صعب العبور که مجبور میشه برای جون همسر باردارش که الان داره فارغ میشه تلاش کنه، اما روستا به دلیل اینکه همه با هم قسم خوردن هیچکس حاضر نیست به اون کمک کنه. داستان مادر برفی قرار بود مستند کار بشه، همونطوری که آقای محمودی گفتن من قبلا مستند ساختم و قرار بود این مستند کار بشه، اما به دلیل اینکه من دغدغه اصلیم سینمای داستانیه و قطعا میخوام بعدن این رو به صورت حرفه‌ای‌تر دنبال کنم، تصمیم گرفتم از یک جایی شروع کنم و داستان مادر برفی که یک داستان واقعی بود رو چیزهایی رو کم و زیاد کردم و شد مادر برفی. خیلی خوشحالم که اولین تجربه فیلم سازیم به قول استاد محمودی هم اینجا و فیلم کوتاه تهران و با اقبال خوبی روبرو شده.
بسیار
در جشنواره فیلم کوتاه هم جایزه گرفت، درسته؟
بله، کاندید شد، چون قانون اینجا یعنی فجر اینه که
15 دقیقه
15 دقیقه و جایزه بگیرها یا کاندید شده های جشن خانه سینما و فیلم کوتاه تهران بیاد.
و فکر میکنی که فیلم فرصت این رو داشته باشه که در اکران هنر تجربه هم به نمایش در بیاد یا داری تلاش میکنی که این اتفاق بیفته؟
خب بالاخره آرزوی هر فیلمساز اینه که مخاطبای بیشتری فیلمش رو ببینن. من هم دوست دارم این اتفاق برای فیلمم بیفته. شاید
دغدغه‌هایی که داشتی در فیلم‌های قبلیت بیشتر مربوط به قومیت خودت بوده، این قصه و این لوکیشن هم مربوط به قومیت خودته؟ بگو از قومیتت بگو.
دقیقاً همینطوره، من بختیاری هستم، یعنی در واقع لور هستم، لور بختیاری. همه دغدغه من معطوف میشه به قومیتم و فکر میکنم اگر قرار باشه یک روزی راجع به اون قومیت فیلم نسازم، اصلا بلد نیستم فیلم بسازم و این شاید میتونه یه ضعف باشه. قطعاً خب این هم در خصوص قومیت و ایرادها و زیبایی ها و شاید چیزها کمبودهایی که قومیتم داره رو بتونم یک بخش کوچیکش رو تو این فیلم و فیلم‌های بعدیم نشون بدم.
و اینکه بالاخره تو اون اقلیم خاص داره اتفاق میفته، عمده فیلم‌هایی که اینجوری می‌بینیم یه مقداری حالا یا پایانش، چون فیلم رو ندیدیم هنوز، پایانش پایان باز هست یا پایان ناامید کننده است. فیلم شما هم همینه یا اینکه باید پایان خوبی تموم میشه؟
من اساسا مشکل
خوب منظورم امیدوار کننده است.
من اساسا مشکل دارم با دوستانی که سیاه نمایی میکنن یا حالا به قول دوستان جدیدتر، نه زینو نگم، خیلی دوست دارن تلخی رو نشون بدن و خیلی بیشتر با این مشکل دارم که خیلی‌ها فکر میکنن فیلم کوتاه یعنی روایت یک موقعیت کوتاه، ولی من خودم دوست دارم و عاشق سینمای داستان محورم که ریشه مستند داره. فیلم مادر برفی شروع میانه و پایان داره و با یک پایان قطعی تموم میشه. حالا نه خیلی امیدوار کننده و نه خیلی هم تلخ، اما سعی کردم تلخ نباشه و واقعا زندگی در پایان فیلم جریان داره.
اینجور که توضیح داد خانم خسروی، فکر کنم آخر فیلم بچه به سلامت به دنیا میاد. حالا باید البته فیلم رو ببینیم، قصه رو لو ندیم که ببینیم چه اتفاقی افتاد. برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدی برای
الان کاری برای پیش تولید داری؟ مستند داری؟ کوتاه داری؟
همیشه خیلی دوست داشتم یه فیلم خیلی خوب راجع به کوچ عشایری بختیاری بسازم. همونطوری که استاد در جریان هستین، اولین فیلم مستندی که در ایران ساخته شد مستند گراس مریانسی کوپر بوده. من خیلی دوست داشتم یک ارجاعاتی به این مستند و مستند قوم باد هوارس داشته باشم. یک مستندی دارم تدوین میکنم الان، دست یک تدوینگر خوبی هست به نام کوچ زنانه و پیش تولید کار داستانیم هستم با رویکردی شبیه به مادر برفی.
بسیار عالی خانم ساختمان.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم مرجان خسروی، کارگردان فیلم کوتاه مادر برفی. براتون آرزوی سلامت و موفقیت میکنیم و متشکرم که در جمع ما حاضر شدید. خدا نگهدار.
ممنونم از شما. خدا نگهدار شما.
به پایان برنامه زمان باقی است، دو سه دقیقه جمع‌بندی داریم به اتفاق آقای جعفری و آقای محمودی و پایان برنامه امروز برداشت.
چی قراره ببینیم علی؟
الان قراره ساعت 4:30 ابر بارانش گرفته ساختی مجید برزگر رو ببینیم. مجید برزگر شاید برای خیلی از شنونده ما با فیلم پرویز. آره پرویز. شناخته شده باشه حالا بعد از چند سال این فیلم دیگر. من داشتم حالا راستش رو بگم تقلب می‌کردم، یه نگاهی انداختم به در واقع چیزایی که منتقدا دیروز درباره این فیلم نوشتن. یه ذره حرفا چیزه متناقضه
راجب
همین فیلم که الان میخواییم ببینیم. آره. و البته فیلم های مجید ورزگر خاصیتش اینه که حرفایی که در مورد نظرات نسبت بهش خیلی متناقضه. بعضی خیلی سینمای ورزگر دوست دارن، بعضی هم خیلی دوست ندارن. حالا باید ببینیم که چه داستانیه. فیلم بعدی هم که قراره امشب
ساعت 8:30 شب
آره ببینیم آبادان 11:60 که فکر کنم برای رادیویی ها جذابیت یه ذره بیشتری داشته باشه.
کی ساخته؟
چه سوالی میکنی که من الان حضور ذهن ندارم مصطفی.
خیلی خوب، باید البته فردا راجع بهش صحبت بکنیم.
همه یعنی که فردا راجع به این دو فیلم و فیلم اول
یه مقداری حالا تو امروز که روز سومه میشه گفتش که تا الان دو تا فیلم تقریبا خوب ما دیدیم، شنای پروانه و همین فیلم روز صفر. تقریبا حالا یه ذره داره نفس میده به جشنواره و جون داره میده. به خاطر همینم فکر میکنم که حالا این دو سه روز اگر جلوتر بریم
آبادان 11:60 مال مهرداد خوشبخت.
خسته نباشید. خیلی ممنونم.
خب خیلی خیلی سپاسگزاریم. پس فردا حتما با ما همراه باشید تا راجع به دو فیلمی که آقای جعفری اشاره کردم و همینطور فیلم سانس اول فردا صحبت بکنیم. سپاسگزاریم از شما بزرگواران. متشکرم آقای
من خیلی از شما متشکرم.
آقای جعفری موافق موافقی یا مخالف مخالف دیگه حالا تا فردا
ببینیم نظرش رو فردا خوب میشه
عوض میکنیم یا نه. خیلی متشکرم و اما همراهان شما در این برنامه. تهیه کننده محسن حکیم معانی. صدا بردار مهدی تکلم. هماهنگی ستاره نجف آبادی. گزارشگر سعید زار محمدی. کارشناسان علی جعفری و مصطفی محمودی. عوامل فنی صمد عالی‌قدر، کوروش شریفی، احسان رستم‌آبادی و مشتبه مرادی. روابط عمومی حمید قاسمی. و من فاطمه اسحاق تبار گوینده این برنامه. و با تشکر از مرتضی صداقت‌پو مدیر گروه ادب و هنر از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. ایام بکام، بدرود. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان ارجمند بخش گزارشی گفتارش، میخوام در این گزارش اطلاعاتی رو تقدیم شما بکنم به مناسبت ویژه برنامه ایام الله دهه فجر در کمیته دانش آموزی ستاد بزرگداشت ایام الله دهه فجر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. جناب دکتر کاظمی معاون محترم فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش و پرورش در این ارتباط توضیحاتی رو ارائه خواهند کرد. جناب دکتر ضمن سلام و عرض ادب به حضور شما، بفرمایید از مهمترین برنامه هایی که در ایام الله دهه فجر در سطح مدارس کشور شاهد هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه ایام الله دهه مبارک فجر، که بهترین فرصت های تربیتی است که آموزش پرورش به هر حال میتونه ازش حد اکثر استفاده رو ببره، هم در جهت تقویت بصیرت و آگاهی دانش آموزان، هم در جهت ایجاد روحیه امید و نشاط در بین دانش آموزان و همینطور تبیین دستاوردهای انقلاب. 22 بهمن امسال و ایام الله دهه مبارک فجر امسال با سالهای گذشته خیلی متفاوته. تفاوتش هم در اینه که به هر حال یوم اللهی رو به عنوان مقدمه این ایام شکل گرفت. یوم الله شهادت سردار سلیمانی و حضور چند ده میلیونی مردم و همینطور در هم کوبیدن هیمنه استکبار جهانی توسط پاسداران انقلاب اسلامی، در کنار اینها حضور با شکوه مردم در نماز جمعه 27 دی ماه، اینها نشانه های خیلی روشن و امیدوار کننده‌ای در فراروی ملت عزیز ما ایران ایجاد کرد، به ویژه بعد از توطئه و خباثت‌ها و دشمنی‌های آمریکا و همپیمانانش در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و نظامی و تلاششون برای ایجاد انشقاق و اختلاف بین مسئولین جامعه و مردم. خب ما توی آموزش پرورش با همین رویکرد تربیتی و این فرصت استثنایی تلاش کردیم که برنامه‌هایی رو بریزیم که در همین مسیر دنبال بشه. لذا برنامه ها رو در سه سطح ما تدوین کردیم. یکی سطح ملی، حدود 75 برنامه فکر کنم در سطح ملی تدوین شده، من جمله مثلا آغاز مرحله دوم اردوهای راهیان نور، مسابقه کتابخوانی از کتاب آینده انقلاب اسلامی توسط شهید مطهری، پویش های مختلف در حوزه های کتابخوانی مرتبط با انقلاب اسلامی ایران و آشنایی با دستاوردهای انقلاب در قالب نمایشگاه های مدرسه ای، سرودهای همگانی و ده ها هزار برنامه در سطح مدارس تو این ایام اجرا میشه. ما مدرسه ای نداریم که حداقل یک برنامه اجرا نکنه، و شما نگاه کنید اگر هر مدرسه یک برنامه اجرا کنه، بیش از 100,000 برنامه در سطح مدارس داره اجرا میشه. و استانها هم مثل ما در سطح ملی برنامه‌های استانی خوبی رو طبیعتاً چیدن در حوزه‌های ورزشی، در حوزه‌های فرهنگی و هنری، و به ویژه رویکرد ما توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با اندیشه‌های امامه. ما دانش آموزان رو با اصول و آرمان‌های انقلاب باید آشنا کنیم، با دستاوردهای انقلاب آشنا کنیم، و با وظیفه‌ای که امروز بر دوش ماست، یعنی مقاومت در مقابل استکبار و پیوند با ولایت که رمز پویایی و زنده بودن انقلاب انتخاب ماست، اینها رو باید به هر حال دنبال کنیم. لذا این برنامه نمادین لاله‌های روشن در همین راستا تدوین شده.
آقای دکتر خیلی ممنون و سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، براتون آرزوی توفیق دارم.
گفتارش با ما منتشر شد.